أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم بقائم.
و اما هفته قبل من یه بحثی رو شروع کردم که نیمه تمام ماند و امروز قصد دارم دنبالش بکنم. خاطرتون هست گفتم که یک تحلیلی راجع به واقعه عاشورا مطرح شد حدود شاید 40 سال قبل در یک کتابی به نام شهید جاوید، و در اون کتاب ادعا شد که کوفی ها مردمان بسیار خوبی بودند، یاران صادقی بودند برای امام حسین علیه السلام، و امام حسین هم با اعتماد به اونها و یقین به اینکه اگر وارد کوفه بشه اینها سرداران و سربازان و سلحشوران جدی هستند و به کمک اونها یقینا خواهد توانست حکومتی تشکیل بده و به قدرت برسه، با این قصد اصلا حرکت کرد از مدینه و آمد به مکه و از مکه آمد به سمت کربلا. با این تفکر در واقع آمدن مطرح کردن که امام حسین علیه السلام با اعتماد به اینکه در این حرکت پیروز میشه و حکومت تشکیل میده حرکت کرد، و الا اگر میدانست شهید میشه یا اقلا احتمال قوی میداد که کشته میشه، این سفر خلاف شرع بود. امام حسین علیه السلام خودشون رو به هلاکت انداختن، و کسی که با دست خودش خودشو به هلاکت بندازه علی رغم دستور قرآن که فرمود لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این نه تنها صلاحیت امامت امت رو نداره و عصمت نداره، حتی از عدالت هم ساقطه و نمیشه به عنوان امام جماعت بهش اقتدا کرد. این اون چیزیست که حالا نویسنده اون کتاب شهید جاوید مطرح کرده و تلاش کرده که این حرف خودش رو اونجا به نتیجه برسونه. گفته واقعا مردم کوفه آماده جهاد بودن در رکاب امام حسین و کاملا هم صداقت داشتن، منتها خب ابن زیاد اومد و راه رو بر اونها بست و اونها دیگه نتونستن بیان کمک امام حسین، ولی خیلی مردمان خوبی بودن. امام حسین علیه السلام هم با اعتماد به اونها حرکت کرد. وقتی رسید به نزدیکی های کوفه و مطمئن شد که نمیشه، به نتیجه نمیرسه حرکتش، گفت خب نمیخواید منو برمیگردم همون جایی که بودم و صلح میکنم با شما، جنگی ندارم، و آماده بود برای صلح کردن با یزید. اینا تعابیری است که تو این کتاب وجود داره و بسیار جای تأسف داره. اونها معتقدن که حالا اگر بخوام یه خود بی پرده تر صحبت کنیم، امام حسین علیه السلام اون بینش سیاسی لازم رو نداشت، یعنی حتی در حد ابن عباس، در حد محمد حنفیه، در حد عبدالله زبیر، در حد عبدالله ابن عمر و امثال اینها بینش نداشت. گمان میکرد مردم کوفه او رو یاری خواهند کرد، به پیروزی میرسه، ولی خب در عمل به نتیجه نرسید. یارانش یاران خوبی بودن، خودش به عنوان رهبر، رهبر محروم از بصیرت کافی بود، یعنی مشکل و لنگش توی مدیریت و فرماندهی و رهبری امام حسین بود، نه در مردم کوفه. خب اینا نکته های عجیبی است که توی این کتاب مطرح شده، یعنی اونها به اندازه ابن عباس هم امام حسین رو دارای تشخیص نمی دانند. چون می دونید وقتی ابن عباس نقل کرد برای امام حسین که بابا مردم کوفه رو شما زمان پدرت امیرالمومنین، زمان برادرت امام مجتبی امتحان کردی، اینا آدم های باوفایی نیستند، امام حسین علیه السلام تأیید کرد حرف ابن عباس و فرمود لله در ابن عباس ینظر من ستر رقیق، تأیید کرد، گفت ابن عباس درست تشخیص میده، از پشت یک پرده نازکی واقعیت‌های آینده رو داره میبینه. ابن عباس میبینه، امام حسین نمیبینه. تازه خود امام حسین هم داره تأیید میکنه که ابن عباس داره درست میبینه. مطلبی که میگه درسته، ما کشته خواهیم شد در این سفر و کوفیان ما رو یاری نخواهند کرد. وقت بعد بازم ما بگیم که امام حسین تشخیص نمیداد، فکر میکرد میره پیروز میشه، حکومت 100% به دستش میاد و کوفیان او رو حمایت خواهند کرد. کوفیانی که اینا حالا شدن مدافعش، میگن چرا شما میگید ما اهل کوفه نیستیم، نمیدونم علی تنها بماند. کوفیا چشونه؟ کوفیا خیلی شیعیان خوب و ناب و چنین و چنانی بودن. من تعجب میکنم کی پس امام حسین رو کشت؟ بین 30,000 تا 120,000 لشکریانی نقل شده که آمدن به جنگ امام حسین، یه دونه اینا غیر کوفی نبودن. از شام که سرباز نیومد برای جنگیدن با امام حسین، همه اینا مردم های کوفه بودن، همونایی که فقط در حد احساسات ابراز علاقه میکردن به امام حسین. اما وقتی میدان عمل پیش میومد، منافع مادی پیش میومد، خطر پیش میومد، شمشیر به روی امام حسین میکشیدن. همون جمله که فرزدق گفت دیگه، یادتونه گفتم بین راه برخورد کرد به امام حسین و در مورد کوفیان به حضرت عرض کرد که قلوبهم معک و سیوفهم علک، دلهای اونها با توه، اما شمشیرهاشون هم آختن برای حمله کردن به تو. من نمیدونم اینا چجوری قابل دفاع هن. مردم کوفه با این پیشینه سیاه، چه در زمان امیرالمؤمنین، خونهایی که به دل امیرالمؤمنین کردن، که حضرت میفرمود والله یمیت القلب و یجلب الهم اجتماع ها اولاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. به خدا دل انسان میمیره، کوه اندوه بر سر انسان فرود میاد وقتی که میبینه شامیان دور باطلشون معاویه اینجوری منسجم و متحدن و شما کوفیان دور حقتون من علی اینجوری متفرقی. همین کوفیانی که امیرالمومنین میفرمود که شماها عقلتون به اندازه یه عقل دختر بچه‌ای که سن و سال هم نیست، حلوم الاطفال و قول و رباط الهجال، مثل دخترکان نوجوانید، مثل طفله های به سن بلوغ نرسیده است فکرتون، اندیشه هاتون. دیگه حالا خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه برید ببینید خطاب به این کوفیان. این عمل کردشون تو زمان امیرالمومنین، اونم عمل کردشون تو زمان امام مجتبی، خیانت پشت خیانت و آخر حمله ور شدن برای اینکه حضرت رو بکشن. اصلا همون یاران کوفی امام مجتبی علیه السلام، حالا اینا شدن وکیل مدافع کوفیان و بعدم این جنایت عظیمی که در داستان عاشورا مرتکب شدن. کوفیانی که با یک تشر زدن ابن زیاد از موضع حمایت از مسلم ابن عقیل دست برداشتن و مسلم ابن عقیل رو خودشون کشتن، از موضع حمایت و یاری ابا عبدالله دست برداشتن و امام حسین رو خودشون کشتن. من نمیدونم چجوری اینها قابل دفاعن و بعضیا چجوری احساس مسئولیت کردن که بیان چهره مشبه و ملبس و ظلمانی مردم کوفه رو بازسازی کنن، ازش دفاع کنن. و امام اینقدر بینش نداشت. اینا صریحا تو کتابش می‌نویسه که امام یقین داشت به نتیجه رسیدن به حکومت و بعدن خب حالا پیش بینیش غلط از آب در اومد. یه امام چجور امامیه که به اندازه مردم حتی مثل ابن زبیرها و ابن عمرها که منحرف العقیده هم بودن این قدرت تشخیص نداره. اون چیزی هم که بعد از ماجرای عاشورا اتفاق افتاد که اینها رو آوردن بهش استناد میکنن که کوفیان خیلی آدمای خوبی بودن، مثل حضرت توابین، مثل داستان مختار، اینا نتیجه خون ابا عبدالله بود، خون امام حسین بود که اینها رو بیدار کرد و متحول کرد. منهای داستان عاشورا و شهادت ابا عبدالله، اینا همون آدمای با اون پیشینه سیاه بودند. شما حذف کنید مسئله کربلا رو، ببینید میتونست داستانی مثل نهضت توابین و داستان سلیمان ابن سرد خزائی اتفاق بیفته و حرکتی که انجام دادن، پیمان بستن برای گرفتن انتقام خون ابا عبدالله و ادامه راهش، یا مثل نهضت مختار شکل بگیره بدون ماجرای عاشورا؟ این خون امام حسین بود که این کار رو کرد. نامیگن امام حسین اگه میدونست شهید میشه کار خلاف شهر کرده، تلف کرده خون خودش رو و خون یارانش رو، خودش رو به دست خودش به هلاکت انداخته. نمیدونم چجوری بینش قرآنی دارن. بله، نه تنها اتلاف جان، اتلاف مال هم حرام یقینا. اما فرق از بین اتلاف مال با اینکه مالش رو انسان در یک جهاد مالی در واقع فدا بکند. خب قرآن فرمود جاهدو فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. بله شما اگه پولتو برداری آتیش بزنی تلفش بکنی کار حرام میکردی، به این میگن اتلاف مال. اما اونجایی که پولت رو هزینه میکنی در یه جهاد، اونم اتلافه. بله اون پول هزینه شد، از بین رفت، دیگه اون پول رو تو نداری، اما اسم اون تلف کردن مال نیست. قرآن ازش تجلیل کرده. به همین ترتیب اگه شما بری از بالای این پشتمون خودتو پرت کنی پایین بمیری، خب این اتلاف جانه، قطعا خلاف شرعه و حرامه. اما این که بری در جهاد شرکت کنی و به شهادت برسی، اینم باز میشه خود رو به هلاکت انداختن، اتلاف جان. چقدر دوری از درک مفاهیم دینی و قرآنی و اسلامی میخواد که آدم این حرکت و نهضت رو تعبیر به اتلاف بکنه. اگه کشته شدن در راه خدا اتلاف، خب پس چرا این همه تو دعاهای ما هست؟ اللهم ارزقنا قتلا فی سبیلک، اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، خدایا کشته شدن در راه خودت رو روزی من بکن. پس این دعاها رو هم باید جمع کنیم دیگه. جالبه، بذارید توی یه تیکه از نهج البلاغه براتون بگم، ببینید چقدر فاصله است بین این تفکر با تفکری که امیرالمومنین مطرح میکنن. تو خطبه 156 نهج البلاغه است، حضرت امیر میفرمان انه لما انزل الله سبحانه قوله الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون علمت ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اظهرنا. حضرت امیر میفرمایند وقتی که خدای متعال، خدای سبحان، این آیه رو فرو فرستاد، نازل کرد که الف لام میم، آیا مردم این گونه میپندارن، این گونه حساب میکنن که به صرف ادعای ایمان اونها رو ما رها میکنیم و رها میشن اینها بدون اینکه امتحان بشن، به فتنه بیفتن؟ امیرالمومنین فرماید وقتی این آیه رو خدا نازل کرد، من متوجه شدم، یقین کردم که تا وقتی که رسول خدا بین ما هستند این فتنه نازل نخواهد شد. فقلت یا رسول الله ما هذه الفتنة التي اخبرك الله تعالى بها. به پیغمبر عرض کردم که ای رسول خدا، این فتنه ای که خدای متعال در این آیه شما را از او خبردار کرده، این فتنه چیه؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی. حضرت رسول فرمودن یا علی، امت من بعد از رحلت من به فتنه میفتن و امتحان میشن. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و هیزت عن الشهاده فشق ذالک علی فقلت لی ابشر فان الشهادت من برائک. امیرالمومنین میفرمایند من به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله، آیا شما روز احد، روز جنگ احد که اون گروهی که به شهادت رسیدن شهید شدند و شهادت نصیب من نشد و این که من شهید نشدم خیلی برای من سنگین و دردآور بود، شما رسول الله به من فرمودید اون روز که ای علی بشارت بر تو که شهادت پیشاروی توه، تو هم در آینده شهید خواهی شد. فقال لی ان ذالک لکذالک فکیف صبرک اذن. و پیغمبر به من فرمود که ای علی، این شهادت در مورد تو اتفاق خواهد افتاد، تو شهید خواهی شد، اما من بگو ببینم تحمل و صبر در برابر اون شهادت چگونه خواهد بود. حالا خوب دقت کنید. فقلت یا رسول الله لیس هذا من مباطن الصبر ولکن من مباطن البشرا و شکر. امیرالمومنین میفرمایند من به رسول خدا عرض کردم یا رسول الله، شما میگید صبر در برابر شهید شدن چگونه است، تحملت چگونه است؟ اینجا از مباطن و موقعیت هایی که آدم باید صبر کنه، چون صبر میدونید تحمل یک تلخی است، برای نتایج شیرینی که در آینده داره. عرض کردم یا رسول الله، اینجا جای صبر کردن نیست که، اینجا جای مژده دادن و بشارت دادن و جای شکرگزاری کردنه، جایی که انسان مستبشر و خوشحال باشه و شاکر و سپاسگزار باشه. شهادت جایی نیست من بخوام صبر کنم، تحمل کنم. این شهادت در چشم امیرالمومنین اینه، نه هلاک شدن، نه نابود شدن. حالا ادامهش هم جمله های بسیار جالبی داره، تو همین خطبه مراجعه کنید. مشکل اینه که این منطق رو درک نکردن، همین منطقی که انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران باش به نتیجه رسید. یادتونه دیگه این جمله معروفی که امام جزء شعارهای اصلیشون تو این نهضت بود که خون بر شمشیر پیروز است، پیروزی خون بر شمشیر. های پیروزی خون بر شمشیر رو اینا درک نکردن، فکر میکنن کسی خونش ریخ شکست خورده است و تلف شده. نمیدانن که گاهی اوقات خون است که بر شمشیر پیروز میشه، شهادت است که قدرتمندان مسلح رو از پا در میاره. نمونش هم تو همین انقلاب ایران دیدید شما دیگه، با جنگیدن پیروز نشد مردم ما. اون سلاح‌های مخوفی رو که در اختیار رژیم مستبد و جنایتکار شاه بود، کدومش رو مردم ما داشتن؟ خون بر شمشیر پیروز شد. شهیدهایی که دادن خونشون پایه های اون رژیم ددمنش رو سست کرد و فرو ریخت. اینا گمان میکنن که تنها راه پیروزی اینه که یک تفوق نظامی وجود داشته باشه، تعداد سربازای ما بیش از طرف باشه، سلاحای ما پیشرفته‌تر از طرف باشه، اون موقع پیروزی قابل تصور. این که میشود با خون خود دشمن رو از پا در آورد، این اصلا براشون نامفهومه. چون اینو نمیفهمن، لذا میگن امام حسین اگه میدونه شهید میشه داره میره که خودشو داره تلف میکنه. بعد از کربلا خب جزید مقتدرتر شد، امام حسین هم که لگدمال شد و از بین رفت و تموم شد دیگه، پس این کار خلاف شرعه. امام حسین نمیدونست کشته میشه، امام حسین گمان میکرد، حالا ولو اشتباه میکرد ولی گمان میکرد که پیروز میشه و حکومت تشکیل میده، به حمایت کوفیان دل بسته بود و اعتماد داشت، حالا اشتباه کرد. خب اینا حرفای بسیار اسف انگیزیه، بسیار اسف انگیز. خب شما در داستان از یوسف علیه السلام دیدید تو قرآن دیگه، دیدید وقتی که اون زنان درباری مصر آمدن و اصرار کردن یوسف رو که تن به بی عفتی بده، یوسف چی گفت؟ گفت رب السجن احب الی مما تدعوننی الی، خدایا زندان برای من دوست داشتنی تر است از اونچه که اینها من رو به او دعوت میکنن. پس ببینید این تن دادن به زندان، خب زندان هم یه چیز دردناکی، آدم بخواد آزادیشو سالها از دست بده و توی زندان تحت فشار باشه، اما گاهی اوقات جا داره که آدم به خاطر گریز از یک چیز بدتر زندان رو هم استقبال کنه. حالا امام حسین علیه السلام هم برای اینکه اسلام از بین نره، این حکومت ضد الهی و ضد قرآنی و ضد نبوی مستقر نشه، این حکومت جنایتکار و خونخوار یزید، حکومت فاسد و تبهکار اموی استمرار پیدا نکنه، تثبیت نشه به خاطر حفظ کیان اسلام، خب میگه خدایا شهادت برای من مطلوب تر از این است که اینها من رو به او میخوانند، اینها من رو دعوت کردن به بیعت. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من الزله. این همون منطق قرآنه، این همون منطق قرآنه. لازم نیست حسرت یقین داشته باشه به این که پیروز میشه در این جنگ و حکومت به دست میره تا مشروع باشه رفتنش به سمت جهاد. الان ای حال عرض کردیم خدمتون، یعنی حوادث رو داشتیم دنبال میکردیم، گفتیم که کاملا نشون میده جریان حوادث و همون سخنانی که ابا عبدالله علیه السلام بیان کردند و رفتارهایی که کردند خوب نشون میده که حضرت منتظر نبودن نامه کوفیان بیاد براشون تا بخوان حرکت کنند، که بگیم حضرت اعتماد کرد به حمایت کوفیان و راه حرکت کرد بره حکومت اسلامی تشکیل بده. ماها قبل از اینکه نامه های کوفیان در مکه به حضرت رسید، حضرت مدینه در برابر پیشنهاد بیعتی که استاندار مدینه کرد به حضرت چجوری دیدید ایستاد؟ ما گفتیم حتی نه این موقع، سالهای قبل، 2 سال قبلش حضرت توی منا چگونه موضع گرفت، چگونه سخنرانی هایی کرد، چگونه اهداف نهضتش رو تبیین کرد. و بعد وقتی که دید خب شرایط برای ترور حضرت فراهمه، چون یزید دستور داده بود به استاندار مدینه که یا بیعت بگیر یا سر حسین رو جدا کن بفرست برای من. خب حضرت دیدن در معرض ترورن، حرکت کردن. گفتیم بین راه مکه و مدینه، حرکتی که از مدینه کردن به سمت مکه در شلوغ‌ترین ایام از شاهراه رفتن، که صورت ظاهر اگه کسی میخواد جون سالم به در ببره باید از چشم مامورای حکومت یزید خودشو مخفی کنه، مثل عبدالله ابن زبیر بزنه به بیراهه و از بیراهه خودشو برسونه به مکه. ولی حضرت هر چی اصرار بهشون کردن که از بیراهه برید، حضرت نرفتن، چون میدونستن اتفاقا این همون چیزیه که یزید میخواد، که حضرت از بیراهه برن و یه گروه تروریست برن همون تو بیراهه، جایی که هیچ کسی نیست، حضرت رو به شهادت برسونن، بعدم بگن یه عده حالا مثلا دزد سر گردنه بند بودن اومدن جلوی قافله حضرت گرفتن که دزدی کنن و اینا مقاومت کردن کشتنشون، بعدم حکومت یزید تیه اطلاعیه محکوم کنه این کار رو و اعلام کنه که ما به شدت دستگاه‌های امنیتیمونم تعقیب خواهد کرد و این دزدان و غارتگران رو که امام حسین رو کشتن دستگیر خواهیم کرد و مجازات خواهیم کرد، و اینجوری هم از خودش از مشکل امام حسین نجات بده و خون امام حسین هم نیفته به گردنش. خب حضرت اومدن تو جاده اصلی، فرمودن اگه میخوان منو بکشن بذار یه جایی باشه که همه مردم ببینن، جایی که تو اون ایام شلوغ عمره رجبیه بسیار پرتردد بود، تا اینکه رسیدن به مکه. توی مکه هم این حدود 4 ماهی که حضرت از 3 شعبان تا 8 ذیحجه در مکه تشریف داشتن، چگونه فعالیت کردن، چگونه آگاه کردن، چگونه اهداف خودشون رو تبیین کردن. و وقتی که اون گروه تروریست به سرکردگی عمرو بن سعید آمد، حدود 300 نفر مسلح برای اینکه حضرت رو تو همون شلوغی های منا یا عرفات یا شب تو مشعر الحرام مثلا حضرت رو وسط اون بیابونات، همین امروزش هم اگه یه کسی رو ترور کنن تو اون شرایط واقعا پیدا نمیشه، این همه چراغای نورافکنایی داره مثلا سرزمین مشعر رو روشن میکنن، اون جایی که سنگ جمع میکنن شب حاجی ها، همین امروزش هم کسی رو بکشن قاتل پیدا نمیشه، و چه برسه به اون روز که اصلا تاریکی مطلق بود، به راحتی میشد امام حسین رو بکشن. یا تو طواف این جمعیت انبوه فشرده، یه خنجر از دست یه کسی فرو میرفت تو تن حضرت، بعدم زیر جامعه احرام مخفی میشه. و گفتیم این سابقه این ترورام وجود داشت و این ترور اتفاق می افتاد، حکومت هم هیچ مشکلی پیدا نمی کرد، مسئولیت این ترور به گردن حکومت نمی افتاد. لذا حضرت از مکه خارج می شن توی شرایط بسیار حساب شده و دقیق، یعنی روز 8 ذیحجه حضرت از اول اصلا قصد حج نکرده بودن، با قصد عمره مفرده تشورده بودن، عمره مفردشون هم انجام داده بودن، برنامه از پیش تعریف شده ای داشتن حضرت. و روز 8 ذیحجه، یعنی اون روزی که همه حاجی ها، یعنی تمام جمعیتی که سالی که حج میگذرن دیگه رسیدن به مکه و آماده حرکتن، تو اون شرایط امام حسین یه بار جدا میشه و از مکه بیرون میاد، یعنی روزی که بیشترین توجه رو جلب میکنه، کار کاملا حساب شده تبلیغاتی هم هست، یعنی کاملا همه توجه ها متمرکز میشه، پسر پیغمبر خدا کجا داره میره، چرا داره میره، کاملا ذهنها حساس میشه و به فکر میفته که چیه داستان، چرا امام حسین حج نمیگذره، خودش و زن و بچهش دارن میرن با تعداد محدودی از اصحابش. به هر حال حضرت حرکتشون رو ادامه میدن تا برن جایی شهید بشن که کاملا دست جنایتکار یزید اونجا روشن معلوم باشه. با تیغهای ناشناخته حضرت از پا در نیاد. داستان سعد ابن عباده رو گفتم براتون، قتیل الجن رو، یا کسای دیگه که صلیب الجن بودن که به پای جن مینداخت حکومت ترورشون میکرد، بعد میگفت جن ها اومدن کشتنشون. امام حسین هم نمیخواد اینجوری بشه، میخواد یه جایی بره که کاملا معلوم باشه کی داره او رو میکشه و به چه جرم و جنایتی داره او رو میکشه. کاملا حساب شده بود حرکت امام حسین علیه السلام. علی ای حال، تا اینجا رو اشاره کرده بودم و نمونه های از جملات حضرت رو بیان کرده بودم. این که اینها میگن که حضرت خبر از شهادتشون نداشتن. تو مدینه دوتا گفتگو رو نقل کردم براتون جلسه قبل، و حالا توی مکه مواردی رو اشاره کنم. عرضم به حضورتون که داستان عبدالله ابن عمر رو یادتونه گفتم براتون. در بد به ورود حضرت به مکه، عبدالله ابن عمر آمد و تلاش کرد حضرت رو منصرف کنه و حضرت اونجا خبر از شهادت خودشون دادن. باز گفتیم در بد به ورود به مکه نامه محمد ابن حنفیه رسید به حضرت، و حضرت بعد از رسیدن اون نامه باز در بیاناتشون خبر از شهادت خودشون دادن. اینا که میگن حضرت خبر نداشت شهید میشه، و اگه خبر میداشت اصلا خلاف شهر بود رفتنش. این همه نقل هایی که از جملات حضرته. در آستانه خروجشون از مکه به سوی عراق باز حضرت به صراحت خبر از شهادت خودشون دادن. خطبه که حضرت خوندن و خطبه بسیار زیبایی هم هست، الحمدلله و ما شاء الله و لا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله، حضرت بعد از این شهادت به وحدانیت خدا و اینکه هیچ نیروی جز از جانب خدا نیست و شهادت به رسالت پیغمبر، شروع صحبتشون اینه: خط الموت علی ولد آدم، خط القلادت علی جید الفتات. همونطور که گردن بند روی گردن نو عروسان جا میندازه، مرگ هم بر گردن انسان همین جوری نقش انداخته. و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق و یعقوب الى یوسف و خویر علی مسرع عن الاغی، و چقدر وله من زیاده، اشتیاق من زیاده که به اسلاف خودم ملحق بشم، به پیامبر، به امیرالمومنین، به امام مجتبی، مثل اشتیاق یعقوب که دلش میخواد به یوسف برسه. و خویر علی مسرع عن الاغی، و یک قتلگاهی برای من انتخاب شده از جانب خدا که من دارم به ملاقات او میرم. حضرت به این روشنی میگن من دارم میرم به سمت شهادتگاهم. کنی به اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. حضرت جای شهادتشونم بیان میکنن، میگن گویا میبینم که گرگهای درنده بیابان دارن بدن من رو تکه تکه میکنن بین نواویس و کربلا. فیم لعان منی اکراشن جوفا و اجربتن صغبا لا محیس ان یومن خدت بالقلم رضا الله رضانا اهل البیت. رضایت خدای متعال، همون رضایت ما اهل بیت. خدا مقدر کرده شهادت رو، ما هم دوست میداریم. نصبر و علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. ما بر بلایی که از جانب خدا برامون مقدر شده صبر میکنیم، شکیبایی میورزیم، و خدا هم اجرهایی که برای صابران مقدر کرده رو به تمامه به ما عطا میکنه. آخر همین سخنرانی هم هست، چون طولانی حالا نخونم. حضرت میفرمایند: بمن کان فینا بازلا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. هر کسی که خودش رو آماده کرده برای اینکه خون قلب خودش رو در راه ما بذل کنه و تن به لقاء الله و شهادت و مرگ داده، این حرکت کنه با ما. من فردا صبح حرکت میکنم به سمت کربلا. این در آستانه خروج از مکه است سخنانی حضرت. نه که میگن حضرت خبر از شهادتش نداشته، بگه میدونسته شهید میشه، این کارش خلاف شهر بوده که خودشو به کشتن داده. نه رو چه جوری توجیه میکنن؟ یکی دوتا نیست که اینها. مورد بعدی، باز در پاسخ ابن عباس که مجددن از حضرت خواست که حضرت منصرف بشن از این سفر، حضرت میفرمان یبن العم، ای عموزاده، انی والله لاعلم انک ناصح مشفق، به خدا سوگند من میدونم تو خیرخواه منی، تو مشفقی برای من. فقد ازمعت علی المسیر، اما بدان که من تصمیمم رو برای حرکت گرفتم. والله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی، به خدا سوگند اینها من رو دعوت نکردند و من رو نخواندند مگر برای اینکه این خون قلب من رو از درون من بیرون بریزن، منو شهیدم کنن. البته بعدم فرمود فاذا فعلوا سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المرأة. فرمود بعد از اینکه منو کشتن، فکر نکن اینا به پیروزی میرسن، نه، خدا کسی رو بر این مردم کوفه حاکم میکنه که چنان به خاری میافکنه که حد نداره. پس ببینید باز تأکید بر این که من شهید خواهم شد. مورد بعدی باز یکی دوتا نیست این که حضرت میدانست شهید میشه. گفتم عبدالله ابن زبیر با همون شجاعتش آمد تلاش کرد حضرت رو منصرف کنه. باز اونجا حضرت ضمن این که فرمودن این صورت ظاهر اومده از من میخواد نرم بیرون از مکه بمونم، اما تایید دلش از خدا میخواد من برم بیرون، بازیگری داره میکنه. اما همونجا باز تأکید کردند که من کشته میشم، من اگر یه وجب بیرون مکه کشته بشم برام بهتر از اینه که در داخل مکه، و دو وجب بیرون مکه کشته بشم بهتر از اینه که یه وجب بیرون مکه، و اگر در ساحل فرات شهید بشم برای من دوست داشتنی تر از اینه که در مکه شهید بشم و دفن بشم، اگر در ساحل فرات من دفن بشم برای من محبوب تری ابن زبیر، لئن ادفن به شاطئ الفرات احب الی من ان ادفن به فناء الکعبه. و تأکید کردن اینا به من میگن که تو کبوتر حرم باش، اما من برام دوست داشتنی تر اینه که بیرون مکه کشته بشم. فراوان موارد متعددی حضرت بر این نکته تأکید کردن که شهید میشن. اینم در پاسخ عبدالله ابن زبیر. خب اینا در واقع مراجعاتی بود که به حضرت تو مکه شد برای اینکه بیرون نرید، و حضرت تأکید کردن که من با علم به شهادت دارم میرم. حالا بین راه مکه تا کربلا باز موارد متعددی وجود داره که حضرت تأکید بر شهادت خودشون کردن. یکی در پاسخ محمد حنفیه که او باز وقتی حضرت از مکه خارج شدن اومد بین راه خودشون به حضرت رسون، گفت شما به من قول دادید که فکر کنید، به من گفتید، حالا من رو حرف تو هم فکر میکنم، چی شد باز زن و بچه را افتادید دارید میرید؟ حضرت فرمودن ولکن بعد ما فارغت که اتانی رسول الله و قال یا حسین اخرج فان الله تعالی شاء ان یراک قتیلا وقد شاء الله ان یراه النسبایا. فرمودن بله، اما بعد از اینکه تو رفتی از پیش محمد حنفیه، پیامبر آمدن پیش من و گفتن ای حسین خروج کن، قیام کن، برو بیرون از مکه که خدای متعال مشیتش تعلق گرفته که تو رو شهید و کشته ببیند و مشیتش تعلق گرفته که خانواده و زن و بچت رو هم اسیر ببیند. اینا نشون میده حضرت میدانستن که داستان شهادت در پیشه. یا در پاسخ عبدالله ابن جعفر و عمرو ابن سعید حضرت باز تأکید کردن که من شهید را. اینا دیگه چیزایی که بین راه مکه و کربلاست. عبدالله ابن جعفر و عمرو ابن سعید خدمت حضرت رسیدن و حضرت باز همینو فرمودن انی رأیت رؤیا فیها رسول الله و امرت فیها به امر انا مازن له علیه کانم اولا. فرمودن من پیغمبر رو در خواب دیدم و مأمور شدم به این کار و من دارم میرم کاری رو انجام بدم که سزاوارتره برای ما. و همونجا باز تأکید کردن که شهادت، این راهی که ما داریم میریم راه شهادت، خبر از شهادتشون دادن. باز مورد بعدی ابن نماس که به حضرت بر میخوره و حضرت و او هم مسئله شهادتشون رو میگن. میفهمن ان هؤلاء اخافونی و هاذهی کتب اهل الکوفه و هم قاتلی. میفهمن اینا من رو تهدید میکنن، میترسونن، اما اینا نامه های مردم کوفه است. و هم قاتلی، اینا در عین اینکه دعوت کردن که بیا ما امام نداریم، رهبر نداریم، فرمان روان میخواییم، اما اینا قاتل منن. میدونم که اینا دعوت کردن ولی من رو خواهند کشت. نمونه های بسیار فراوانی داره. مورد بعدی باز به در بطن عقبه، در یکی از منازل بین راه از زباله که حرکت کردن، حضرت وارد اون جا که شدن، باز به عمر ابن لوازان اونجا فرمودن ما ارانی الا مقتولا فانی رأیت فی المنام کلابا تنهشونی و اشد دوها علیه کلبون ابقع. فرمودن که من رو نخواهی دید مگر کشته شده شهید. من در خواب دیدم که سگهایی به من حمله بر شدن و شدیدترین اونها یک سگیست که سگ پیسیست، که وقتی شمر نشست رو سینه حضرت، حضرت فرمودن که آها تو خودت هم سگه هستی، خب دیگه میدونم که تویی که سر من رو جدا میکن. روز عاشورا. باز مورد دیگه که حضرت تأکید کردن بر این که من میدونم شهید میشم، در شراف، منزل شراف، بعد از اینکه نماز عصر رو حضرت به جا آوردند، حضرت یه صحبتی فرمودن. چون وقتی که حور آمد جلوی حضرت رو گرفت، حضرت بعد از اینکه حالا آب دادن به اونها و برخورد اونجوری بزرگوارانه کردند، یه سخنرانی کردن در مورد اینکه هدفشون از این نهضت چیه و حقانیت حکومت خودشون و جنایتکار بودن حکومت یزید رو تأکید کردن. یه سخنرانی دیگه هم کردن که ابراز در واقع شهامت و اینکه تو رو منو تهدید میکنی به کشته شدن، کاری بیش از کشتن من از شما بر نمیاد ولی من محاله به شما تسلیم بشم. حالا تو اون سخنرانی اولشون که بعد از نماز عصر، باز ببینید حضرت اونجا هم خبر از این میدن که به شهادت خواهند رسید. باز مورد دیگه تو منزل رحیمه ابو هرم، حالا او به حضرت میرسه، باز حضرت تصریح میکنن به این که یا ابا هرم ان بنی امیه شتمو ارضی فصبرتو و اخذو مالی فصبرتو و طلبو دمی فهربتو و ایم الله لیقتلونی. میفهمن ای ابا هرم، بنی امیه به من توهین کردن، من تحمل کردم، مالم رو گرفتن، تحمل کردم، اما در صدد کشتن من برآمدن، لذا از اونها گریختم، از دسترس اونها خودم رو خارج کردم و ایم الله لیقتلونی و سوگند به خدا که اینها من رو خواهند کشت. ببینید باز حضرت میدونن شهید خواهند شد. باز مورد دیگه که حضرت بر شهادت خودشون تصریح میکنن، در پاسخ عبدالله ابن حر جعفیس که چند جلسه قبلا به یه مناسبت دیگری تو بحث استفاده از فرصت‌های در واقع ویژه‌ای که مؤمن باید ازش استفاده کنه اونجا اشاره کردن. عبدالله ابن حر جعفی همون آدمی بود که آدم تبهکاری بود، حضرت رفتن سراغش و ازش خواستن که بیاد به پیونده و همه گذشتش رو پاک کنه با این حرکت، و بعد گفت که نه من نمیام و نپذیرفت. گفت یه اسب خوبی دارم، یه شمشیر خوبی دارم، اینا رو میدم به شما. حضرت فرمودن نه، من نه به اسبت نیاز دارم، خودم اسبم هست، ذوالجناح هست، شمشیرم هم شمشیر ذوالفقار امیرالمومنین رو دارم، نیازی به من خواستم تو رو نجاتت بدم بنده خدا. بعد اونجا حضرت باز تصریح میکنن به این که حالا که نمیایی با ما، و انی انسحو که کما نصحتنی ان استطعت ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد بغعتنا ففعل فوالله لا يسمع وعيتنا احد ولا ينصرنا الا كبه الله في نار جهنم. ازم فهم نصیحت میکنم حالا که اگه حالا نمیای با من، برو یه جایی که صدای مظلومیت من به تو نرسه، چون کسی این صدای مظلومیت ما رو نخواهد شنید و اون شهادت ما رو نخواهد دید که به کمک ما نیاد، مگر اینکه خدای متعال او رو در آتش دوزخ می اندازه. یعنی همه اشاره به این که حضرت در واقع خبردارن از شهادتشون. باز مورد دیگه عمرو ابن قیس و پسر عموش تو منزل بنی مقاتل میان خدمت حضرت میرسن. اینا هنوز به کربلا نرسیدن و بین راهه. باز حضرت به اونام همینو میفرماین. فرماین حالا که نمیایید همراهی ما بکنید، انطلقا فلا تسمعوا لی واعیتن ولا تریا لی سوادن فانه من سمع واعیتنا او رأى سوادنا فلم یجبنا او یغیثنا او یغثنا کان حقا علی الله عز و جل ان یکبه علی من خریه فی النار. همون حرف رو به اینا میزنن، میفرماین که حالا که قصد اومدن همراهی ما رو ندارید، برید یه جایی که نه صدای ما رو بشنوید، نه ما رو حتی سیاهی ما، سایه ما رو هم ببینید، چرا که هر کسی صدای ما، کمک طلبیدن ما رو بشنوه یا از دور هم چشمنداز و دور نمای شهادت ما رو ببینه و به یاری ما نشتابه و اجابت نکنه ما رو، بر خدا حق است که او رو با بینی در درون آتش دوزخ بیاندازه و پرتاب کنه. باز مورد دیگه، هنوز نرسیدن به کربلا، نزدیکی های کربلاست. حضرت خاطرتون هست دیگه، روی همین مرکبشون که بودن یه حالت خواب مختصر و سبکی چرتی به حضرت دست میده. بعد حضرت سر بر میدارن از رو همون چوبهی که رو محمل بوده یا روی مرکب بوده و کلمه استرجاع رو به زبان میارن، انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. حضرت علی اکبر نزدیک مرکب حضرت راه طی می‌کردند، سوال می‌کنن که برای چی؟ چون می‌دونیم کلمه استرجاع کلمه‌ایه که موقع مصیبت انسان به زبان میاره دیگه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حضرت به پسر بزرگوارشون می‌فرمایند انی خفقت برأسی فعن لی فارس و هو یقول القوم یسرون و المنایا تسری الیهم فعلمت انها انفسنا نعیت الینا. میفرمایند که من یه خواب مختصری بهم دست داد و دیدم که یک سواری در واقع یک هاتفی ندایی به من میده و میگه که این قوم، این جماعت دارن در این هنگام شب حرکت میکنن، مرگ هم به دنبال اونها داره، اونها رو تعقیب میکنه و من یقین کردم که این خبر مرگ ماست که این هاتف داره به ما میده و ما کشته خواهیم شد. که بعد از تلی اکبر عرضه میدارن که لا اراک الله به سوء الاسنا علی الحق، خدا برای شما یا ابا عبدالله بدی پیش نیاره، میگه ما به حق نیستیم تو این راهی که داریم میریم. حضرت میفهمن که بله، ما جز در راه حق قدم بر نمیداریم. بعد از تلی اکبر عرضه میدارن اذن لا نبالی ان نموت محقین، حالا که ما بر حقیم دیگه چه درسی از کشته شدن به مرگ. که دعاشون میکنن از ابا عبدالله، میفرمان جزاک الله من ولدن خیر ما جزا ولدن ان والده، بهترین پاداشی که از پدری به فرزندی میتونه داده بشه خدای متعال از جانب من به تو عطا کنه. اینا همه، اینا نزدیکی کربلا دیگه رسیدن. بعد یالا در خود کربلا که حضرت مکرر دیگه اونجا تصریح به مسئله شهادتشون میکنن در ورود به کربلا، یادتون دیگه همون جمله معروف اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا، ها هنا محط رحالنا و ها هنا والله محل قبورنا و ها هنا والله محشرنا و منشرنا و به هذا وعدنی جدی رسول الله ولا خلاف لوعده. حضرت آمدن پناه میبرم به خدا از اندوه و مصیبت و بلا، بعد فرمودن که به خدا سوگند اینجا محل بارانداز ماست، اینجا همون جاییست که ما دفن خواهیم شد، محل قبر ماست و اینجا همون محلیست که فردای قیامت ازش محشور میشیم و این وعده رو جدم رسول خدا به من داده و هیچ تخلفی از این وعده نخواهد بود، خلافی در این وعده نیست. این از ورودشون به کربلا. دیگه خب به روشنی دیگه حضرت پی در پی تصریح میکنند. عصر تاسوعاست، حضرت باز دوباره یه حالت خوابی به حضرت دست میده و بعد میفرمان که انی رأیت رسول الله فی المنام، من پیغمبر رو در خواب دیدم. فقال لی انک سائر الینا عن قریب، پیغمبر به من فرمود حسین جان تا تو به زودی به سمت ما خواهی آمد و به ما ملحق میشی. ارکب به نفسی انت یا اخی حتی تلقاهم فتقول لهم ما لکم و ما بدع لکم و تسألهم عنهم. به حضرت ابوالفضل در واقع مأموریت دادن که برو به سمت سپاه دشمن و از اونها مهلت بخواه برای این که امشب رو ما به عبادت بگذرونیم، فردا که روز عاشوراست جنگ انجام بشه. به هر حال کرارن حضرت دیگه در این فاصله مسئله شهادتشون رو به روشنی بیان فرمودن. شب عاشورا یادتونه دیگه، حضرت اصحاب رو جمع کردن و فرمودن که آقا فردا هیچ چیزی جز کشته شدن در انتظار ما نیست و برید. سخنرانی خیلی زیبا و تأمل انگیزی است و اونجا حضرت میفرمایند که شهادت در انتظار ماست و فردا شهید خواهیم شد. بعد میفرمایند، پیشنهاد حتی میدن که برید، یکی یکی اصحاب رو خطاب میکنن به حضرت ابوالفضل برادرش، به بچه های مسلم، به دیگران و دیگران، به همشون پیشنهاد میکنن که اینا با من کار دارن، با شما کاری ندارن، برید شما شبانه از شب یک مرکب راهواری اختیار کنید و برید، بذارید من فقط کشته بشم. یعنی تأکید بر این که میدانن حضرت دیگه شهید میشه دیگه، اینا که معلومه دیگه در آستانه عاشوراست و روشنه که حضرت به خوبی شهادتشون رو خبر دارند. و جالبه توی همین سفر چه بین راه مکه تا کربلا و چه در خود کربلا، بارها حضرت راجع به واقعیت مرگ صحبت میکنن که حقیقت مرگ چیه و آمادگی دارن نسبت به شهادت و مرگ، اصلا ترسی از اون ندارن. همون موقعی که حضرت گفتم به حر ابن یزید برمیخورن و حر راه رو بر حضرت میبنده و حضرت میگن که اصرار میکنن که راه رو ادامه بدن، او تهدید میکنه که اگر بخواید راه رو ادامه بدید من با شما برخورد خواهم کرد. حضرت میفرمان بهش افا بالموت تخوفنی، آیا با مرگ من رو میترسونی؟ و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی، آیا کاری بیشتر از کشتن من از شما برمیاد؟ بعد حضرت اون شعر در واقع اخو الاوس که برای پسر عمش گفته بود وقتی که میخواست بره به یاری رسول خدا که او میترساند که میری کشته میشی، همون شعر رو شروع کردن فرمودن و سقول و ما قال اخو الاوس لابن عمهی و هو یرید و نصرت رسول الله سامزی و ما بالموت عورن علی الفتح اذا ما نبا حقا و جاهد مسلما. و حالا اون چهار بیت اون شعر دیگه حالا نمیخوام بخونم براتون. یعنی حضرت کاملا این که من آماده شهادتم و مرگ اصلا چیزی نیست که از او بگریزم من، ترسی داشته. ببینید این قبل از رسیدن به کربلا است، بین راهه و بعد وقتی به کربلا رسیدن بارها این نکته رو بیان کردن. صبح روز عاشورا حضرت بعد از اینکه نماز جماعت رو با اصحاب خوندند یه صحبتی برای اصحاب کردند. همونجا باز مسئله اینکه مرگ حقیقتش چیه و ترسی نداره تأکید کردند. صبرن یا بنی الکرام، ای فرزندان افراد کریم و بالا مقام، پای مرد باشید تو این مبارزه. صبح عاشوراست دیگه بعد از نماز. فمل موتو الا غنترتون تعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسعه و النعم الدائمه. مرگ نیست مگر پلی که با این پل عبور میشه از سختی و دشواری ها به سمت بهشت های وسیع و گسترده و نعمت های همیشگی. فاکیکم یکره ان ينتقل من سجن الى قصر، کدوم یکی از شماها کراهت داره که از یک زندانی آزاد بشه و بره وارد یک قصری بشه؟ مرگ همینه، چیزی بیش از این نیست برای ما. اما برای دشمن، و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن و عذاب، ولی برای دشمنان ما مرگ نیست مگر اینکه یک کسی از قصری منتقل بشه به یک زندان و شکنجهگاهی. در واقع حقیقت مرگ رو حضرت تبیین میکنن و اینکه اصلا این مرگ برای ما چیز شیرین و گوارایی است، ترسی از مرگ نداریم ما. و باز دوباره روز عاشورا تو همون فرمایشاتون خطاب به اصحاب در یه صحبتی که روز عاشورا باز دارن حضرت و همین نکته باز تأکید میکنن. وقتی شروع میخواد بشه جنگ تهییج میکنن، میفرمایند قومو ایها الکرام، برخیزید ای بزرگواران، الالموت الذی لابد منه، به سمت مرگی که گریزی از اون نیست. همه خواهند مرد، شما خودتون به استقبال برید، به استقبال شهادت. فان هذه السهام رسل القوم الیکم، این تیرها فرستاده های این قوم هستند به سوی شما. فوالله ما بینکم و بین الجنت و النار الا الموت یعبر بها اولئک الی جنانهم و بها اولئک الی نیرانهم، به خدا سوگند بین شما و بهشت، فوالله ما بینکم و بین الجنت و النار، به خدا سوگند بین شما و بهشت و دوزخ جز مرگ نیست، که این گروه رو یعنی یاران من رو به بهشتشون رهنمون میشه و عبور میده منتقل میکنه، و اون دشمنان من رو هم به سمت دوزخهاشون روانه میکنه و گسیل میداره. و بعد از نماز ظهر روز عاشورام حضرت باز در یک صحبت کوتاه به یارانشون بیان میکنن بعد از نماز ظهر: یا کرام هذه الجنه قد فتحت ابوابها و اتصلت انهارها و عینت ثمارها و هذا رسول الله و الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم و يتباشرون بكم فحاموا عن دين الله و دين نبيه و ذبوا عن حرم الرسول. ای بزرگواران، این بهشت است که درهاش گشوده شده و نهرهاش جاری شده و میوه‌هاش به ثمر رسیده، و این رسول خداست و این شهدایی هستند که در راه خدا به شهادت رسیدند، که شش منتظر و منتظر قدم‌های شما هستند و مژده میدن به شما. پس برخیزید و از دین خدا و دین پیامبر خدا دفاع کنید، حمایت کنید و از حرم و خانواده رسول خدا دفاع کنید. اینم نگاه ابا عبدالله به شهادت و مرگ در راه خدا. اصلا او رو تلف شدن، نمیدونم خود رو به هلاک انداختن، یه حرفا تعبیر نمی کنه. و اشاره کردم جلسه قبل، گفتیم اگر کوفیان نامه نمی نوشتن، اگر یزید اصرار نمی کرد که باید با من بیعت کنی، اینجوری نبود که امام حسین میشست تو مسجد نمازشو بخونه و قرآنشو بخونه و تو خونش هم آروم زندگی کنه. حرکت حضرت یه حرکت انفعالی نبود که شروع کننده اونها باشن، یا یزید باشه و دعوت به بیعت، یا کوفیان باشه و دعوت به حکومت. حضرت انفعالی حرکت کرده باشه، دنبال روی این داستان باشه، شروع کننده نباشه. نه، ابا عبدالله حرکتش حرکت ابتدایی است، یه هدف مقدس و روشنی داره. اشاره کردم جلسه قبل تو همون مجلسی که ولید ابن عتبه استاندار مدینه حضرت رو خواست و خواست بیعت بگیره، حضرت اونجا به روشنی بیان کردن که چجوری از من انتظار داری بیعت بکنم با یزیدی که آدم فاسد، آدم آلوده است، مثل مایی بیایم بیعت بکنیم با یزید؟ ما کی هستیم؟ ما اهل بیت پیامبریم، ما کسانی هستیم که معدن رسالتیم، محل آمده شد ملائکه‌ایم، محل فرود آمدن رحمت پروردگاریم، آفرینش با ما آغاز شده و با ما خاتمه خواهد یافت. اما در برابر یزید که رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق، یزید یه شخص شرابخوار و الکلی، آدمکش، جنایتکار، و کسی که بی پرده و علنی مرتکب هر فسق و فجور و فحشایی میشه. و مثلی لا یبایع و مثله، همچون منی با همچون اویی محال بیعت بکنه. از نقطه شروع هنوز کو نامه کوفیان. و گفتم براتون فردای اون روز هم که مروان حضرت رو میبینه، چجوری حضرت در پاسخ مروان میفرماین که خلافت حرام بر خاندان ابی سفیان. علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید، که اینا رو جلسه قبل خوندم، که فاتحه اسلام رو باید خوند وقتی که اسلام به یک رهبری مثل یزید مبتلا بشه، حاکم حکومت اسلامی یزید بشه. حضرت بحثش دنبال روی از نامه های کوفیان نیست، اصلا یک هدف مقدس رو و روشن رو دنبال میکنه. باز اشاره کردم وقتی اطراف برادر امام حسین، برادر ناتنی امام حسین آمد اصرار کرد که صرف نظر کنه،
حضرت فرمود من زیر بار ذلت نمیرم به هیچ قیمتی. تو میخوای از من تن بدم به ذلت بیعت با یزید؟ همونجا فرمودن که امیرالمومنین از جانب رسول خدا برای من حدیث کرد و خبر داد که هم پیغمبر شهادت امیرالمومنین رو خبر داده، هم شهادت من رو، و محل دفن امیرالمومنین هم نزدیک محل دفن منه. بعد فرمودن اتظن انک علمت ما لم اعلمه؟ اطراف تو فکر میکنی یه چیزی رو میدونی که من حسین نمیدونم اون رو، ناآگاهم، اومدی من آگاه کنی؟ والله لا اعتدنیت من نفسی ابدا، به خدا سوگند من ترن به خاری نخواهم داد ابدا. حضرت اون روح سلحشوری و حرکت حماسی خودشون از همون نقطه های آغاز مسئله دارن ابراز میکنن. تو خود مدینه هنوز اصلا گفتم نامه ای نیامده که بگیم حالا نامه ها اومده، حضرت فریب نامه های کوفیان رو خورده باشه. باز اشاره کردم محمد حنفی هم که اومد حضرت همین حرفو بهش زدن، فرمودن نه این جوری نیست. اگر هیچ جایی در روی کره زمین محل امنی، چقدر آدم یاد اون جمله امام رحمت الله علیه میفته که وقتی امام خمینی ناچار شدن که از عراق بیرون بیان و از اون طرف هم فرودگاه ها و کشورها میگفتن که ما نمیپذیریم، ایشون فرمودن که اگر هیچ جای دنیا به من اجازه ورود ندن، من از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم و نهضت رو ادامه میدم. این الهام گرفته از همین فرمایش ابو عبدالله که فرمودن لو لم یکن فی الدنیا ملجأ بلا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر در همه دنیا هیچ پناهگاهی، هیچ نقطه امنی برای من حسین نباشه، من هرگز با یزید ابن معاویه بیعت نمیکنم. یعنی حرکت کاملا معلومه یه حرکت حماسیه، یه حرکت در واقع با اهداف روشن، یک نهضت روشنه. و اون وصیت‌نامه‌ای که گفتم به محمد حنیفی سپردن قبل از خروج از مدینه، به چه صراحتی بیان کردن که انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. فرمودن من آدم خودخواهی نیستم، آدم نمیدونم خوشگذرانی نیستم که به خاطر دستیابی به خوشگذرانی هم بخوام قیام کنم، آدم مفسدی نیستم، آدم آشوب طلبی نیستم، آدم ستمگری نیستم، منحصرا قیام من برای طلب اصلاح در امت جد منه. میخوام امر معروف بکنم، نهی از منکر بکنم، طبق سیره و روش جدم رسول خدا و پدرم امیرالمومنین حرکت بکنم. اینا تو مدینه. تو مکه هم حضرت تو نامه‌ای که به مردم بصره نوشتن، باز شاید جلسه قبل اشاره کرده باشم، توی مکه یه نامه‌ای نوشتن به مردم بصره و همونجا مسئله این که حکومت حق ایشونه بهش تصریح کردن. بعد از این که فرمودن اما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلی الله علیه و آله و سلم من خلقه و اکرمه به نبوته و اختاره لرسالته ثم قبضه الیه و قد نصح لعباده و بلغ ما ارسل به و کنا اهله و اولیاءه و اوصیاءه و ورثته و احق الناس بمقامه فی الناس فاستأثر علینا قومنا بذلک فرضینا و کرهنا الفرقه و احببنا العافیه و نحن نعلم انا احق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه. حضرت روشن میگن بعد از اینکه میگن خدای متعال پیامبر اکرم رو از بین خلق برگزید و او رو با نبوت کرامت بخشید و او رو به رسالت انتخاب کرد، بعد پیامبر از دنیا رفت، او رو برد از بین ما و پیامبر برای بندگان خدا و خدای متعال برای بندگانش خیرخواهانه رفتار کرد، پیغمبر اونچه که به او برانگیخته شده بود و فرستاده شده بود رو به نحو کمال او رو ابلاغ کرد و ما اهل بیت پیغمبر و اولیاء او و اوصیاء او هستیم، کسانی هستیم که ولایت رو داریم از جانب پیامبر و ما وارثان او هستیم و احق الناس به مقامه فی الناس، ما سزاوارترین مردم هستیم که در جای او خلافت او رو عهده‌دار بشیم. اما قوم ما رفتن دنبال کسان دیگری، مردم این امت، ما تن دادیم، خواستیم اختلاف پیش نیاد، کراهت داشتیم اختلاف، تحمل کردیم. اما ما میدونیم که ما حقیم به این حق نسبت به دیگران، نسبت به کسانی که حکومت رو به دست گرفتن. یعنی تصریح بر این که حکومت حق ماست و در واقع این حق رو از ما غصب کردند. بعد حضرت اشاره میکنند که وقد بعثت رسولی الیکم به هذا الکتاب، من فرستاده و نماینده خودم رو با این نامه به سوی شما مردم بصره میفرستم، و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، و من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا، قرآن و سنت پیامبرش. فان السنه قد امیتت، روش پیامبر مرد، بل بدعت قد احیت، و بدعت ها زنده شدند، و من هدفم اینه که با اینا مبارزه کنم. فان تسمعوا قولی اهدکم الی سبیل الرشاد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نامه ای که به مردم بصره نوشتن در مکه، و بعد بین راه هم مکرر حضرت به حقانیت خودشون بر حکومت تصریح کردن. در همون سخنرانی اولی که برای سپاه حر ابن یزید ریاحی فرمودن در ملاقاتی که بین راه اتفاق افتاد، حضرت به صراحت مسئله رو تبیین کردن، حکومت حق ماست و یزید سزاوار این نیست. اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضا لله و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان. اما بعد ای مردم، ای سپاه هور، اگر شما تقوا پیشه کنید و حق رو برای صاحبان حقیقی اون حق به رسمیت بشناسید، بیشتر مورد رضای خداست و ما اهل بیت پیغمبریم، ما سزاوارترین به حکومت از این قومی که مدعی حکومتند در حالی که متعلقه به اونها نیست حق حکومت، این کسانی که با روش جور و ستمگری و تعدی حکومت میکنن. تصریح به این که حکومت حق ماست، من اینها در واقع غاصب حق حکومت ما هستن. یعنی حضرت اهداف نهضتشون رو در مبارزه با این حکومت ستمگر بارها تبیین کردند. باز مورد دیگه تو منزل بیزه، خطاب به همین سپاهیان حر، حضرت صحبت کردن و اونجا خیلی مفصلتر، ایها الناس ان رسول الله قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. ای مردم، دارن خطاب به سپاهیان حر که اینام همون مردم کوفی هن دیگه، ای مردم، رسول خدا فرمود که هر کسی یک سلطان ستمگری، یک حاکم ستمگری رو ببیند که حرام خدا رو حلال میکنه و عهد الهی رو میشکند و با سنت و روش پیامبر مخالفت میکنه، در بین مردم با گناه و تعدی عمل میکنه، و این فرد، این حاکم رو ببینه ولی در صدد تغییر او بر نیاد، علیه او بر نیاشوبه، چه با عمل و چه با سخن علیه اون حاکم جائر، سزاوار است بر خدا، حق است بر خدا که این تماشاچی ساکت و بیعمل رو در همون محلی که این حاکم ستمگر رو جا میده در دوزخ، همون جا بده. بعد حضرت فرمودن و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، این دستگاه حکومت یزیدی اطاعت و فرمانبری از شیطان رو لازم دونستن و ملازم شدند و دست بر نمی دارن ازش، اما اطاعت از خدای رحمان رو ترک کردن. و اظهر الفساد و عطل الحدود، اینها فساد رو آشکارا مرتکب می شند و در برابر احکام و حدود الهی رو تعطیل کردن. و استعثروا بالفیع، همه اموال عمومی رو تو جیب خودشون ریختن و مختص خودشون کردن. و احل و حرام الله و حرم و حلاله، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. و انا احق من غیر، و من حسین سزاوارترین شخص هستم که غیرت ببرزم و در مقام تغییر اینها بر بیام. بعد حضرت فرمودن بقد اتتنی کتب کن بقدم تو علا رسولکم، نامه های شما مردم کوفی آمد برای من، شما منو دعوت کردید بیام کوفه، حالا اومدید سر راه من، اینجوری راه من رو گرفتید. حالا طولانیه دیگه اون فرمایشات شد. یعنی میخوام بگم اهداف خودشون رو در این نهضت در منزل به منزل حضرت بیان کردن. توی منزل عذیب الهجانات ترمه ابن عدی و نافع ابن هلال و سعد و عمرو ابن خالد به حضرت برخوردن بین راه و حضرت با اونها صحبتی فرمودن. اما والله انی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا ام ظفرنا. فرمودن به خدا سوگند من امید دارم که اون چی که خدا اراده کرده در مورد ما اتفاق بیفته خیر ما رو در بر داشته باشه، چه شهید بشیم چه پیروز بشیم. من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، اللهم اجعل لنا و لهم الجنه و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر من رحمتک و رغائب مذخور ثوابک. چون خبر شهادت مسلم و هانی ابن عربه رسید، حضرت فرمودن اونها کسانی هستند که دین خودشون را ادا کردن و ما هم کسانی هستیم که منتظریم این اتفاق برای ما بیفته و ما هم جان ببازیم در راه خدا. بعد دعا کردن. باز مورد دیگه که این در بین راه مکه تا کربلاست دیگه، حالا همین منزل عذیب الهجانات رو گفتم. در حالا بعد دیگه وقتی وارد کربلا میشن، در روز ورود به کربلا حضرت خطاب به اصحاب خودشون اهداف نهضت رو بیان میکنن. اما بعد فقط نزل به نام نل امر ما قد ترون، یاران من میبینید که چی برای ما پیش آمده، ما رو اینجا در واقع محاصره کردند و اجازه ورود به کوفه که نمیدن بمون، اجازه حرکت از اینجا رو به ما نمیدن. و ان دنیا قد تغیرت و تنک کرد، دنیا رو برگردانده از ما. و ادبر معروفها و لم یبق منها الا صبابتون که صبابت الانا و خسیس عیشن کلمر الوبیل. و چیزی از دنیا هم خلاصه باقی نمونده جز اندازه یک در واقع تهمونده یک تنگ آبی یا باقی مانده غذایی که لای دندونهای یه حیوان مثلا باقی مونده باشه. همینقدر دنیا ارزشی اینه و همینقدر بیشتر ازش باقی نمونده. بعد حضرت فرمودن الا ترون الى الحق لا يعمل به و الى الباطل لا يتناهى عن، نمیبینید به حق عمل نمیشه، نمیبینید از باطل هیچ پرهیزی ندارن. لیرغب المؤمن فی لقاء الله، هر مؤمنی باید در چنین شرایطی رغبت بکنه برای شهادت. فانی لا ارى الموت الا سعاده بل حیات مع الظالمین الا برما، هر آینه من شهادت و مرگ رو جز سعادت و زندگی با ظالمان رو جز خاری و ذلت چیزی نمی بینم. الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتهم، مردم بندگان دنیا هستند، دنیا پرستند، دین لغلقه زبانهای اونهاست. یهوتونه و مادر رد بهی معایشهم، تا زمانی که معیشتشون تأمینه یه ادعایی هم از دینداری میکنن. فاذا محسوا بالبلاء غلت دیانون، ولی وقتی امتحان میشن با بلاها و سختیها در معرض سختیها قرار میگیرن بسیار کم میشن دینداران و بقیه دست از دینشون برمیدارن. الان اینجا بحث این نیست که نامه مردم کوفه و ما میخواییم بریم کوفه حکومت بکنیم. حضرت میگه وقتی که به حق عمل نمیشه، از باطل پرهیز نمیکنن، هر مؤمنی باید آماده کنه خودش رو برای شهادت. و باز مورد دیگه تو همون سخنرانی که روز عاشورا داشتن، چون میدونید روز عاشورا دو تا سخنرانی حضرت فرمودن برای سپاه دشمن. اولین سخنرانی که حضرت فرمودن، باز تو اون سخنرانی هم اهداف حضرت کاملا روشنه تو نهضتشون. حالا دیگه من کل سخنرانی رو نمیخونم، یه عبارتشو میخونم. لا والله لا اعتیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید. سوگند به خدا نمثل افراد ذلیل دست تسلیم به اونها میدم و تسلیم دشمن میشم و بیعت میکنم با دشمن، حالا همه اینجور معانی میشه کرد، و نه مثل بردگان از پیش دشمن میگریزم. حضرت کاملا دارن میگن من حرکت یه حرکت کاملا حماسیه. این که نویسنده اون کتاب میگه بله امام حسین اومد و خیلی التماس کرد که بلکه صلح بشه و مثلا یه جوری حالا مردم کوفه نمیخواین من بیام حاکمتون بشم، ببین نداره من برمیگردم میرم خونه خودم و همونجا دیگه کاری به کار نه یزید دارم نه به شما دارم نه اینکه فسادی حاکم و یعفا. از این جمله ها اینجوری میشه فهمید؟ باز مورد دیگه در سخنرانی دومشون همین روز عاشورا برای سپاه عمر سعد، طولانی هم هست نسبتا، حضرت کاملا تبیین میکنن فمن و انتم ابن حربن و اشیاءه تعتمدون، ای سپاه عمر سعد شما نقطه اتکاعتون پسر حربه و پیروانش، شما به یزید تکیه کردید و یارانش، نقطه اعتمادتون اینه. و ایانا تخذلون، شما کوفیان تکیه کردید به یزید و دستگاه حکومت یزیدی و ما رو دارید خار میکنی. عجل بالله خذل فیکم معروفون، حضرت دیگه میگن که چه خاری گریبانگیر شما میشه. علایال میگم طولانی، اجازه بدید من فقط اون جمله که مورد نظرمه بخونم، این جمله که خیلی هم معروفه در بین سخنانیه، خطاب به همین کوفیانی که در سپاه عمر سعد و کل سپاه عمر سعد هستن، میفهمند فانتم بالله هم، به خدا سوگند شما این کسانی هستید که خدای متعالتون آیه لعنت کرده شما رو. بعد میفرماید الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله، این پست فرزند پست، یعنی یک جو یک سر سوزن ترس نیست، از همون نقطه آغازی که فرمود که یزید رجلون نمیدونم معلنون بالفس قاتل و نفس المحترمه، یزید بین دین رجلون شارب الخمر، این یزید شرابخوار آدمکش جنایتکار بی پرده مرتکب فسق و فجور بشه رو من باش بیعت نمی کنم، چگونه بیعت کنم؟ اینم آخر کارش امام حسین علیه السلام روز عاشورا. داره به همینا میگه، میگه این پست فرزند پست، ان الدعی ابن الدعی، این من رو بین دو چیز مخیر کرده، بین شمشیر و تندادن بخاری، و هیهات من نزله، دور است از ما تندادن به خاطری، یعب الله لنا ذلک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهارت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان تؤثر طاعت اللئام علی مسارع الکرام. تندادن به خاری رو نه خدا بر ما میپسنده، نه رسول خدا میپسنده، نه مؤمنان بر ما میپسندند، نه دامنهای پاکی که ما در او پرورش یافتیم، نه افراد با حمیت این رو بر ما میپسندند که ما برگزینیم طاعت لئیمان رو در برابر قتلگاه کریمان. به هیچ وجه اینجوری نیست. ای آقای نویسنده که میگه امام حسین علیه السلام به کوفیا گفت که خب حالا شما نمیخواین، عیبی نداره، پشیمون شدین از اینکه ما بیایم بشیم فرمان روای شما، خب ولمون کنید میریم زندگی میکنیم تو همون مدینه و صلح میکنیم با یزید ابن معاویه. واقعا از این جمله ها اینو میشه فهمید؟ صلح کردن با یزید معاویه با اون خصوصیاتی که یزید داره، که دیگه مثل معاویه منافقانه رفتار نمیکنه که در دل دشمن اسلام باشه در ظاهر تظاهر به دیانت بکنه، این بی پرده میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، که بنی هاشم با حکومت بازی کردن، نه خبری از آسمان آمده بود نه وحی نازل شده بود، همه اینا دروغه. باز معاویه تظاهری به مسلمانی میکرد، با این چجوری امام حسین صلح کنه؟ این جمله با این که امام حسین میخواست بره صلح کنه، بله 10 سال اول دوران امامت امام حسین علیه السلام ادامه همون مسیری بود که امام مجتبی تشخیص دادن و انتخاب کردن. صلح هم نیست اسم اون کاری که امام مجتبی کردن، نوعی ترک مخاصمه است. صلح نیست، سازش نیست، رابطه با صفا و صمیمیت برقرار کردن نیست. من تو بحثای راجب امام مجتبی من عرض کردم خدمتون یه وقتی که همین اولا متن قراردادی که امام مجتبی مطرح میکنن چقدر نکته های دقیقی توشه که عملا مشروعیت حکومت معاویه کاملا زیر سواله. بعدم دیدید معاویه بلافاصله بعد از این که این امضا شد رفت اون خیله و سخنرانی کرد و انداخ اینو زیر پاشو لگد مال کرد و گفت آقا تمام اون تعهدایی که کردم زیر پا، من نبرا نماز نبرا روزه نبرا هیچ چیز با شما نجنگیدم، من جنگیدم به حکومت برسم، بخواستم هم رسیدم، یک دونه از تعهداتم هم عمل نمیکنم. پس رابطه صلح منتفی بود، نه از جانب امام حسن مجتبی صلح مطرح بود، نه معاویه اصلا چیزی به نام صلح رو قبول داره، صلحنامه رو زیر پاش میریزه رو پاره میکنه. بنابراین اون کاری هم که امام مجتبی کرد اسمش صلح نیست. و تا زمانی هم که معاویه بود، ابا عبدالله هم تو 10 سال اول امامتشون همون راه رو ادامه دادن، اسم اونم صلح نیست. اما میخوام بگم ماهیت یزید اصلا با ماهیت معاویه تفاوت اساسی داره. او چهره نفاق، این چهره علنی کفر و دشمنی با اسلامه. اون وقت بگیم امام حسین علیه السلام دید کوفیا اومدن راهشو بستن، گفت آقا نمیخواید، آقا پشیمون شدین از نامهاتون، ول کنید من برمیگردم میرم همون تو مدینه زندگی میکنم و با یزیدم صلح میکنم و راهمو ادامه میدم. به هیچ وجه اینجور نیست. و در همون روز عاشورا بعد از اینکه یه تعدادی از یارانشون به شهادت میرسه، حضرت اونجا هم باز تأکید میکنن بر سازش ناپذیری. اما والله لا اجیبهم الى شیء مما یریدون حتی القى الله و انا مخذب بدمی، به خدا سوگند اجابت نمیکنم اون چیزی که اونها از من میخوان تا زمانی که در حالی که خضاب شدم با خون خودم با خدا ملاقات بکنم، یعنی تا شهادت. خب به هر حال جمع‌بندی این بحث رو دیگه فکر میکنم خود شما تو ذهنتون کاملا کرده باشید که اون ادعایی که نویسنده اون کتاب مطرح کرده نشون دهنده در واقع با نقطه نظر از پیش تعیین شده به سمت ماجرا رفتن و تلاش برای این که ماجرا رو به سمت و سوی خاصی بکشونه و تغییر صورت بده بوده و حقیقت نهضت ابا عبدالله غیر از اون است که او تو کتاب شهید جاوید مطرح کرده و حالا امروز هم بعضی از همین جریانات به اصطلاح نواندیش دینی یا نمیدونم اصلاح طلب در واقع همین حرفا رو دوباره اومدن زنده کردن و کتاب و تجدید چاپ کردن و دوباره دارن تو محافلشون دامن میزنن. به هیچ وجه اینجوری نبوده. اون جنبه قدسی، جنبه الهی، جنبه معنوی، جنبه حماسی نهضت ابا عبدالله و شخصیت ولایی و شخصیت آسمانی ابا عبدالله رو به هیچ وجه نمیشه از حرکت اون بزرگوار حذف کرد. خب دیگه حالا انشالله که خیلی خسته نشده باشید، چون در حد بحث در واقع تحقیقی مستند به جملات حضرت باید این بحث انجام میشد و خدا توفیق داد این بحث رو کردیم، انشالله که مفید واقع شده باشه. از خدای متعال میخواییم که انشالله ما رو از دوستان و یاران با وفا و صدیق ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده و ما رو در دنیا و آخرت آبرومند و آبروی ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده و شفاعت اون بزرگوار رو کامل حال ما بگرداند و ما رو در راه ابا عبدالله حسین علیه السلام در دنیا و آخرت ثابت قدم بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد معجل فرجه.